بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در این بود که ظاهر واژگان امر معروف و نهی از منکر قابل شمول و تعمیم بود تا قبل از مرتبه‌ای که در کلمات فقها به عنوان اقدام به ید به شمار میاد و ازش تعبیر میشه. و اما اینکه این واژگان امر و نهی در ادبیات ادبیات روایی ما شامل مرحله اقدام به ید می شود یا نه، این سوالی بود که دنبال می کردیم. خب اقوال و بحث های زیادی در مقدمات بود که اونها رو متعرض شدیم، رسیدیم به اینکه اونهایی که میگویند امر و نهی با همین مفهوم و واژگان شمول داره نسبت به این دامنه فعالیت‌های که با دست و اقدام عملی انجام میشه به وجوهی استدلال کردن که داشتیم اونها رو بررسی میکردیم. روایت اول را که روایت جابر از امام باقر بود اون ملاحظه کردید و در اونجا دیدیم که انکار اقدام عملی بود، جهاد به بدن و جهاد عملی هم بود، ولی اینکه بگیم امر و نهی در اینجا بر این مرتبه اطلاق شده، این قابل استفاده از این روایت اول نبود، حداقل دلالت واضحی بر شمول مفهومی نداشت. مستحضرم هستید فعلا ما این شمول مفهومی رو میخواییم ببینیم داره یا نه. همونطور که الان همیشون خوندن، در واقع میخواییم ببینیم که ببینیم کلمه امر و نهی گفتیم از لحاظ عرفی نمیشود بر این مرتبه اطلاق بشه. میخوام ببینیم که با تعبد این دلیل حاکمی هست که تعبدن بگه اینام امر و نهیه یا نه. حالا ما در این ثمره بحث هم ثمره بحث هم از ادله بحث همون چیز چند متنی است که در قصه عاشورا به دست ما رسیده. ما تو این متونی که در تاریخ عاشورا در دست ماست و حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه چند جا نقل شده ازشون، اینه که اصلا کل حرکتشون رو میگن امر معروف و نهی از منکر. اون معناش اینه که تمام اقدام حضرت مصداقی از امر و نهی بوده، اقدامی که حرکته، فقط سخنرانی و حرف زدن نیست، یه بخشش اونه، یه بخشش حرکت برخورده، بعد رسیده به جنگ و منتهی به شهادت شده، کل این فرایند شده امر معروف نهی از منکر. اگر ما این شمول مفهومی را ولو به تعبد بگیریم، اون وقت اونا همه معنیدار میشه، اگر نباید یه جوری دیگه اونا را معنا بکنیم. ولی زالا نهایتا به این قصه هم خواهیم رسید. خب این روایت اول بود. روایت در همین باب سه از ابواب امر و نهیه. ما این روایات این باب را عمدتا مرور میکنیم. حدیث دوم، وان علی ان ابیه ان ابن ابی عمر ان یحیی الطویل ان ابی عبدالله علیه السلام. این سند رو ما قبلا بررسی کردیم و ما در مجموع این سند را پذیرفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم، به بحث‌های گذشته مراجعه کنید. سخن در این حدیث پیرامون یحیی الطویل بود که ما در مجموع را پذیرفتیم فکر میکنم. خب روایت اینه، این روایت مشهوری هم هست که ما جعل الله بسط اللسان و کف الید ولیکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا یا یبسطان معا و یکفان معا. خداوند اینجور نیست که بگه آب برید حرف بزنید ولی به عمل که میرسه بگه دست برداری، دست رو باز بگذاره ببخشید زبان را باز بگذارد ولی دست را ببنده. نه، در برابر ترک معروف و فعل منکر خدا دست را باز گذاشته همانطور که زبان را آزاد گذاشته. ما جعل الله بست لسان و کف الید، خدا اینجور نیست که بگه میتونی حرف بزنید ولی دستتون در عمل بسته باشه، بلکه جعلهما یبسطان معن و یکفان یا یبسطان یکفان، شاید یبسطان یکفان هم درسته دیگه، بلکه خدا این دوتا را اجازه داده که با هم باز بشوند و فعال بشوند و با هم بسته بشن. یعنی اگر جایی اجازه داد که حرف بزنی، اجازه داره که تو عملم برید جلو. برای مقابله با منکر اگر گفت که برو بگو، خب حالا اگر با گفتن نه، با عمل باید اقدام کرد، اونم اجازه داده. این یبسطان معن و یکفان معن. این عرض شود که روایت یحیی طویله که احیانا سندش هم قابل تصحیحه. استدلالی که به این شده به این شکل باید باشه که ما میدانیم که مقصود از بست لسان همون امر معروف نهی از منکره. اون وقت امام میفرماد که این اگر امر معروف نهی از منکر در بست لسانی بود، همان در بست ید و آزاد بودن اقدام عملی هم جاری است. این استدلالی هاییم که به این روایت میشود کرد. اما پاسخ این روایت گرچه سند اون قابل اصلاحه، اما دلالت اون قابل خدشه است. برای اینکه ما یه چیزی رو اضافه میگذاریم رو این روایت و اون نتیجه رو میگیریم و اون اضافه اینه که این دوتا هر دو مصداق و عرض شود که هر دو مصداق امر و نهی هست، در حالی که این تو روایت نیومده. این روایت اونی که میگه این است که بست لسان و بست ید اینا ملازمه، ملازمه فی الجمله ای دارند. اما این که بست لسان امر معروف نهی از منکره، بست ید هم امر معروف نهی از منکره، این دیگه تو روایت نیومده. ممکنه دو تا عنوان باشه، یکی عنوان امر معروف نهی از منکره، یکی هم مقابله با منکره یا جهاده یا عنوان دیگری. از این نمی شود وحدت عنوان منطبق بر دو فقره را استفاده کرد، بلکه تلازم بین این دو عمل را می شود از این استفاده کرد که بست لسان ملازمه با بست یده. خب این مشکلی نداره، فی الواقع تلازم حکمی دارن نه تلازم مفهومی. این عرض شود که یک نکته. نکته دوم در بررسی دلالی هم این است که خود اون تلازم حکمی هم نمیتونیم به اطلاقش اینجا عمل بکنیم. اون ما یقین داریم که یه جاهایی اجازه زبانی داریم ولی عملی نداریم، چون نمیشود، امکان نداره چیزی از این قبیل. بنابراین تلازم خب اینم یقین داریم، منتها اینجا دو راه وجود داره. یک راه این است که ما بگیم این اصلا روایت اطلاقی درش نیست، فقط در مقام اینه که بگه فی الجمله این دوتا با هم تلازمی دارن. یک بارم هست که ممکنه کسی بگه نه، این تلازم ثبوتی دوتا حکمه، اطلاق داره، منتها یه جایی از این خارج شده، که اگر این بگیم اون وقت این روایت یک قانون خیلی مهمی رو افاده میکنه. کار به امر معروف نهی از منکر هم دیگه نداریم، ولی قانونش اینه که میگه آقا همه جا میشود جلوی منکرات یعنی ترک معروف و فعل حرام ایستاد، هم با زبان هم با عمل و اقدام. اگر اینجوری اطلاقش رو بگیریم و قانونش قانون قاعده در واقع فقهی خیلی مهمی میشه. یعنی همه جا، هر جا که اقدام عمل زبانی مجاز دانسته شده است، اقدام عملی هم مجاز است الا ما خرج به دلیل. این بیان اگر بگیم در مقام بیان از جمیع جهاته، یه قانون مطلقی از این استفاده میشه. درست ازش استفاده نمیشه که اقدامات عملی مصداق مفهومی امر و نهیه، از این استفاده نمیشه. ولی حالا این لفظ رو بذارید کنار، تلازم ثبوتی این دو تکلیف از این استفاده میشه. بنابراین احتمال، یعنی میگه آقا هر جایی که میشه عمل حرف بزنید، اونجا عمل هم میتوانید بکنید، اقدام هم میتوانید بکنید. این تلازم ثبوتی دو تا حکم میشه و خب این خیلی مهمه. یعنی در واقع ما ولو نگوییم که امر به معروف و نهی از منکر شامل اقدامات عملی هم میشود، یه قانون دیگری میگیم. میگیم از این روایت استفاده میشه که در برابر همه منکرات باید اقدام عملی کرد. چرا؟ برای اینکه در برابر منکرات اجازه اقدام قولی داده شده، با همون شرایطی که اقدام قولی داره، با همون شرایط اقدام عملی هم بکنید. حد اکثرش اینه که با همون شرایط دیگه میگه اقدام عملی هم میتوانید بکنید، دیگه دلیل خاص نمیخواد. این خیلی این روایت مهمه، یعنی به خصوص که ما به نحوی سند اینم رو داریم میپذیریم. یحیی الطویل سندش رو پذیرفتیم چون ابن ابی عمر ازش نقل کرده. یک گیری داره که شبهه‌ای در یک جایی اومده، حالا ریزش الان تو ذهنم نیست ولی اونم ظاهرا قابل جوابه. اگر ما این سند رو بپذیریم، در دلالت هم بگیم که این ولو تلازم مفهومی را و شمول مفهومی را افاده نکنه، اما تلازم محتوایی این دوتا حکم را افاده میکنه. میگه این دوتا حکم، اقدام زبانی هر جایی بود، اقدام عملی هم مجاز است، اجازه داده شده. البته الزام درش هست یا نیست، اون حالا بحث های دیگری است، ولی مجاز هست. هر جایی اون مجازه، اینم مجازه. خیلی خیلی قاعده مهمی میشه اگر اینو بپذیریم. و خب بعید هم نیست بیان ما جعل الله بست اللسان و کفلیت، میخواد بگه که در مقام بیانه، وجهی نداره که بگیم در مقام بیان نیست، در مقام بیانه. ولیکن جعلهما یبسطان معن و یکفان معن، میگه هر جایی بستی زبان بود و آزاد گذاشته شد، مجاز شمرده شد اقدام زبانی، همونجا اقدام عملی هم مجازه. و اگر اون منع شد، اونم منع میشه. یعنی در اون کادر، اون شرایطی که اون داره، با همون چارچوب و حدود، اینم مجازه. این از این مسئله. حالا ما تو این روایاتی هم که داریم بررسی میکنیم، دو تا منظور رو داریم ما به نحو مترتب. یکی این که آیا مفهوماً امر و نهی شامل این مراتب یدی هم میشود یا نه، یکی این که حالا این مفهوماً هم شامل نمیشه، اصلا ما دلیلی داریم که این اقدام یدی هم به عنوان یه قاعده واجبه. خب این دلیل دوم، روایت دوم، اون مقصد اول را اثبات نمیکنه که شمول مفهومیه، ولی اثبات قاعده حکمی و تلازم حکمی رو میکنه. این روایت از این جهت بسیار مهمه. پس روایت اول هیچ کدام از این دوتا را افاده نکرد، نه تلازم مفهومی نه حکمی. و حالا اون اولم رو حکمش، چرا حکمم داشت، انکرو به قلوب سکرم، تا اطلاقی خیلی نداشت، ولی این تلازم مفهومی رو اثبات نمیکنه، شمول مفهومی رو اثبات نمیکنه، ولی قاعده فقهیه تلازم حکمی و ثبوتی رو افاده میکنه. این روایت دوم. روایت سوم، نه روایت سوم الان بحث ما ربطی نداره، روایت چهارم. سومین روایت و دلیل می شود چهارمین روایت چهارم این باب. این دلیل سومه که روایت چهارم باب سه هست. این روایت اینه: محمد بن حسن مرحوم صدوق قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، شیخ در تهذیب می فرماد که امیر المؤمنین اینجوری فرمودن، این در تهذیبه که حدیثش هم اینجا آمده: من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یدهی فهو میتون بین الاحیا فی کلام هادا ختامو. این روایت البته در مقنعه هم باز به همین نحو مرسل توسط شیخ مفید نقل شده. این روایت شده نهج البلاغه هم آمده باشه؟ نه، حالا نه، ظاهرا نیست. این روایت عرض شود که به نحو مرسل توسط شیخ در تهذیب و مرحوم مفید در مقنعه نقل شده و از لحاظ سند طبعا مرسله است، گرچه حالا این اسناد جازم، اسناد جازم در صدوق مخصوصا خیلی ها قائلن که حدیث رو معتبر میکنه، اما ما در خود صدوق هم و من لایحضر هم این رو قبول نداشتیم، چه برسه به حالا در تهذیب و اینها که سستر از اونه. از نظر سند مرسله است، اما از لحاظ دلالت استدلال شده به این که از روایت میشه استفاده کرد که نهی از منکر شامل اقدامات عملی هم میشه. چرا؟ برای این که میگه من ترک انکار المنکر، انکار منکر را به قلبهی و لسانی و یده فهو میتون بین الاحیا. پس این دلیل میشه برای این که نهی از منکر شامل این مراتب ید هم میشود. تعبیر عبارت روایت هم اینه که میتون بین الاحیا هست. این تعبیر درستیه که در واقع فرهنگ امر معروف نهی از منکر یعنی اون بیدار بودن وجدان جامعه، وجدان مذهبی و دینی جامعه. این یعنی فرهنگ امر معروف نهی از منکر یعنی بیداری وجدان مذهبی و دینی جامعه. این همون حیات واقعی میشه. این در نقطه مقابلش میگه اگر کسی ترک بکنه اون میتون بین الاحیا، مرده ایست، اون حیات وجدانی دینی را ندارد، آدمی که بی تفاوته. در واقع روح امر معروف نهی از منکر حساس بودن در برابر تخلف از اوامر و نواهی خداست و ترک اونها یعنی بیتفاوتی و مردگی. این هم استدلال دلیل سومی است که به این روایت استدلال شده. اینجا هم اون شبهه‌ای که در روایت های دیگه هم اشاره کردیم اینجا وجود داره و اونی که اینجا میگه ترک تعبیر انکار منکره. انکار منکر یعنی همون نهی از منکر یا نه؟ انکار یه مفهوم عمی از نهیه که یک شکل آن نهی از منکره به زبان، یک شکلش هم منع از منکره به دست و عمل و اقدام. اگر احتمال اول رو بگیم که انکار در اینجا یعنی همون نهی، بگیم این یه نوع اصطلاحیه تو روایات، چند روایت از این قبیل داریم، اون وقت شمول مفهومی رو افاده میکنه. ولی اگر بگیم نه، انکار کار به نهی نداره، انکار یعنی همون مقابله‌ای با منکر، تو مفهوم انکار یک جنبه نهی نهفته نیست، در این صورت اون وقت بایستی بگیم که این روایت هم میگه که انکار منکر لازمه به ید، محتوا رو میگه ولی شمول مفهومی رو نمیگه. ولی این روایت هم شبیه اون روایت قبل میشه که در حقیقت انکار منکر را با ید لازم میداند اما شمول مفهومی رو نمیگه. و عرض شود که اینم از این جهت. حالا نکات دیگه هم در حدیث هست. اون نکته، یک نکته دیگر در این حدیث اینه که این ازش استفاده الزام می شود یا نمی شود. این هم دو احتمال داره، ممکنه بگیم میتون بین الاحیا مرگ معنوی این حتما ترک، یعنی ترک واجبی است، تخلف از احکام الزامی است که میت تعبیر میشه. ممکن هم هست بگیم نه، میتون اینجا یه درجه ای از موت معنوی است که همش معلوم نیست حرام باشه، ولذا شامل مثلا مکروه هم میشود. اینجا احتمال اول اقربه، یعنی فضای اینجا فضای است که شاید دلالت بر الزام بکنه. و اینم یه نکته که الزام، استفاده الزام از روایت بعید نیست. نکته دیگرم این است که اینجا حرمت رفته است روی ترک انکار منکر، و در واقع اون وقت، ولی احتمالاً این جنبه نهی از نهی تبعیه که در اینجا آمده، در واقع روح این همون وجوب انکار منکره، وجوب انکار منکره، که اینم بعید نیست که به این شکل روایت معنا بشه. خب اینم از این روایت. بنابراین این روایت هم مثل روایت از لحاظ سندی معتبر نیست، مثل روایت قبلی نیست، ولی از نظر دلالی بعید نیست که در شک عرض شود که دلالتی بر وجوب مقابله عملی با منکر باشد. ولی اینکه دلالت بر شمول مفهومی بکنه، نه خیلی این مطمئن نیستیم در این روایت، مثل همون روایت قبلی شمول مفهومی نه، ولی اثبات خود حکم آری که انکار منکر لازمه. یه نکته چهارم یا پنجمی هم در دلالت این هست که آیا حالا این اطلاق هم داره یا نداره. بعید نیست اطلاق هم داشته باشه، یعنی جمله مطلقه، میگه باید مقابل منکر با زبان و با قلب و زبان و سخن، زبان و عمل اقدام کرد، و اگر بخواد شرایط و حدودی پیدا بکنه مقیداتی میخواد. اینم از این روایت. بله دیگه، عملا به این میرسیم دیگه. بله، آقای تبریزی حالا تعبیرش این بود که آقای خویی هم این است که دفع المنکر، که حالا اینجا تو این تعبیر اومده انکار منکر، یعنی میگه ما نمیگیم امر و مفهوم امر و نهی اینو میگیره، ولی قاعده داریم به نام دفع المنکر. من تا خیلی سریع از این عبور کردن آقای خویی و آقای تبریزی اونها، حالا ما داریم خود مفصل تر ببینیم به چه نتیجه میرسیم. این مذهب همینجور من تو ذهن اینجا ارجاعی نداده، ولی تو ذهنمه که اینجور چیزی تو نهج البلاغه هم هست. حالا شاید در ادامه هم اینجا گفته باشه، ببینیم حالا. بله، اینم روایت چهارم که دلیل سوم میشه. دلیل چهارم میشه روایت هفتم در همین باب، محمد ابن حسین ردیفی نهج البلاغه امیر المؤمنین، این در نهج البلاغه است در کلمه قصار 501. تا این کلمه قصاریه که دیگه جای دیگه نیست، خود سید رضی اینو نقل کرده و سندم طبعا مقطوع است، مقطوع است دیگه، اینا مرسلم نمیگن، این مقطوع است دیگه، یعنی تو این کتاب میگه امیرالمومنین اینجور فرمود: قال من احد سنان الغضب لله قوی على قتل اشداء الباطل، کسی که نیزه غضب لله را تیز بکنه، این میتواند باطل های قوی را به زمین بیفکند. کسی که غضب لله را در درون خودش استوار بکنه و برای خدا در جای خود غضب را اعمال بکنه، این میتواند بر باطل پیروز بشه. خب اینم این روایته. این روایت هم از نظر سند که اعتبار نداره، از نظر دلالت هم باز شمول مفهومی از این چیزی روشن استفاده نمیشه که بگیم کلمه امر و نهی که اینجا نیامده. اما از لحاظ مضمون شاید بشود گفت که سنان الغضب لله، این که نیزه شمشی غضب خشم الهی را تیز بکنه، این نیزه خشم فقط زبان نیست، شامل عمل هم می شود. اون خشم ریشه‌دار چیزی است که تیز بودن خشم الهی، این فقط به زبان نیست و عمل هم هست، ولذا شمول مفهومی داره و میگه که اگر غضب الله در عمل هم بروز پیدا بکنه این خوب است. اون تا حالا اینکه وجوب از این بشه استفاده کرد، شاید نشه وجوب ازش استفاده کرد و محتوا رو البته اثبات میکنه. اینم روایت چهارمین دلیل که روایت هفتم هست. پنجمین دلیل روایت هشتمه، که این روایت هشتم باز از نهج البلاغه است، 541 نهج البلاغه است، کلمات قصار نهج البلاغه. اون قبلی 501 بود، این 541 بود. سندش هم با اون فرقی که داره، اون مقطوعه بود، این مرسله است، برای اینکه این در نهج البلاغه مقطوع است ولی در کتاب‌های دیگر وجود داره. چون بخشی از اینایی که در نهج البلاغه است در کتاب‌های دیگر هم هست قبل از ایشون یا اینها هست، ولی بعضیش نیست. حالا این بوده، این از تاریخ طبری است. روا ابن جریر طبری فی تاریخ عن عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقیه. این عبدالرحمن ابن ابی لیلا فقیهه که ظاهرا توثیق نداره و روایت مرسله است و سندش چند جهت اشکال داره. میگه که این آقا میگه که سمعت علی علیه السلام یقول یوم لقینا اهل شام، روزی که ما در صفین در برابر اهل شام قرار گرفتیم، حضرت فرمود ایها المؤمنون انه من را عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الیه فانکره بقلبه فقد سلم و برع. اگر با زبان در برابر منکر ایستاد، سلم به قلب، سلم و برع. من انکره بلسانه فقد اجر، این معجوره اگر با زبان اقدام بکنه، و این افضل من صاحبه، این از قبلی بالاتره، مرتبه دوم. و مرتبه سوم من انکره بسیف لتکون کلمت الله هی العلیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. اما اینی که اینقدر پیش آمده هم به قلب و هم به زبان و حالا که لازمه با شمشیر در برابر منکر ایستاده، این اونیست که اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. به نحوی هم میخواد حضرت بفرماد که صفین ما از همین قبیله، این در صفین اینو فرمودن. این روایت هم از نظر سندی معتبر نیست، از نظر دلالی باز شمول مفهومیش محل تردیده، چون کلمه نهی اینجا نیست، فقط انکار داره. اگر بگیم انکار یعنی همون نهی، شمول مفهومی رو میرسونه، ولی اطمینان به این نداریم. ولی شمول مضمونی و حکمی چرا؟ میگه انکار منکر به سیف، این خودش یک وظیفه است. اینم از این روایت. ملاحظه کردید که تا اینجا تو این پنج دلیل ما شمول مفهومی رو هنوز نتوانستیم جایی پیدا بکنیم، ولی چند تاش اصل این تلازم یا شمول حکمی و این که یه قاعده ای ما داریم ولو غیر از قاعده امر معروف نهی از منکر، و اون عبارت هست از انکار عملی منکر، اقدام عملی در برابر منکر، این در این روایات وجود داره. صلی الله علیه و آله.